سلام و خسته نباشین به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان امروز در یک سفر یک روزه وارد کابل شد. یکی از اهداف این سفر امضای توافقنامه مطالعه امکان سنجی پروژه خط آهن افغان ترانس که بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد شد خوانده شده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، او را یک هیئت بلندپایه همراهی میکند که شامل وزیر خط آهن پاکستان، نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان و معاون وزارت خط آهن این کشور میباشد. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفته است که هیئت به رهبری بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان نیز برای امضای این توافقنامه و اشتراک در نشست سه‌جانبه به کابل آمده است. اگر این پروژه کامل شود، ازبکستان از راه افغانستان به پاکستان وصل می شود و کشورهای آسیای مرکزی می توانند به بندرهای دریایی پاکستان دسترسی پیدا کنند. سازمان حفاظت از کودکان یا سیف در چلدرین اعلام کرده است که تنها در ماه جون 80,000 کودک افغان از ایران به افغانستان اخراج شدند. این سازمان امروز ویدیویی را از مرز اسلام قلعه هرات در صفحه ایکس خود منتشر کرده و گفته که بسیاری از خانواده ها فقط با لباس تنشان به افغانستان برمی گردند. سیف در چلدرین هشدار داده است که مهاجران بازگشته از ایران با گرسنگی، ترس و آینده نامعلوم روبرو هستند و به کمک های فوری سازمان های بشردوستانه نیاز دارند. این در حال است که ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار این موج اخراج را بی سابقه خوانده و اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته است که سارا گوهری، یک دانشجوی افغان، در مرز تایبات توسط نیروهای استخبارات ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس گزارش های این دختر افغان که در پوهنتون تهران در رشته جامعه شناسی تحصیل میکرد، پس از آن ناپدید شد که در صفحه اینستاگرامش از انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان خبر داده بود. گفته می شود سارا گوهری نزدیک به 10 روز است که ناپدید شده است. احمد چره، رئیس جمهوری موقت سوریه، امروز اعلام کرد که عاملان خشونت علیه جامعه دروزی در سویدا مجازات می شوند و مسئولیت امنیت به مقامات محلی بازگردانده خواهد شد. این اظهارات پس از درگیری های خونین که بیش از 350 کشته بر جا گذاشت مطرح شده است. حکومت همچنین از اعلام آتش بس و عقب نشینی نیروها خبر داده است. شرع گروه های یاغی را به جنایت علیه غیر نظامیان متهم کرد و گفت که مداخله اسرائیل می توانست به تشدید بحران منجر شود. اما میانجیگری امریکا، کشورهای عربی و ترکیه از آن جلوگیری کرد. درگیری ها میان جنگجویان دروزی و قبایل بدوی رخ داده بود، اما شاهدان میگویند که نیروهای دولتی نیز به حمله علیه دروزی ها پیوستند. و بخش هایی از کره جنوبی روز پنجشنبه شاهد باران های سیلاب بود. منطقه در ولایت چانگچیونگ جنوبی بیشترین بارش ساعتی از سال 1904 تا کنون را ثبت کرد. به گفته اداره هواشناسی این کشور، بارش در منطقه سیوسان به 114.9 میلی‌متر در ساعت رسید، میزانی که معمولا هر 100 سال یک بار رخ می دهد. این بارش شدید ناشی از جریان هوای گرم و مرطوب در حاشیه پرفشار اقیانوس یاران بود. تصاویر تلویزیونی نشان دارند که بازارها، مجتمعهای مسکونی و موترها در آب فرو رفتند. در شهر هونگ سونگ به ساکنان دستور تخلیه فوری داده شد و مکاتب تعطیل شدند. یک راننده در شهر اوسان پس از ریزش دیواری حائل جان داد. کره جنوبی تابستانها با سیلاب روبرو می شود، اما معمولا تلفات آن کم است. داشته های مهم این برنامه: برخی رسانه‌های بریتانیایی مدعی شدند که پس از نشر اطلاعات مربوط به نیروهای امنیتی پیشینی افغان که با نیروهای امنیتی بریتانیا همکار بودند، بیش از 200 تن آنان از سوی طالبان کشته شدند. ادعایی که حکومت طالبان رد می‌کند، اما خانواده‌های برخی از این نیروها آن را تایید می‌کنند.
برادر من شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد خط دیورن در ولسوالی دوربابای نینگرهار. مردم محل میگویند
جنگ فعلا متوقف است و نگرانی ما این است که اگر این جنگ دوامدار شود، کسانی که به مرز نزدیک هستند آنها مجبور به ترک خانه می شوند.
و از تاریخ ایجاد ایموجی یا استیکر که در ارتباطات روزمره خود از طریق شبکه‌های اجتماعی از آن استفاده میکنیم چی میدانیم؟
در سال 1999 میلادی مرحوم ژاپن به این ابتکار دست داد. سپس یک دانشمند ژاپنی به نام شیگاتاکا کوریتا ایموجی ها را به شکل منظم طراحی کرد.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در یک گزارش تحقیقی ادعا کرده که از زمان افشای اطلاعات مربوط به سربازان افغان مورد حمایت بریتانیا در افغانستان در ماه فوریه 2022 بیش از 200 تن از نیروهای پیشینی امنیتی و افسران پلیس توسط طالبان شناسایی و کشته شدند. در این گزارش آمده است که هنوز روشن نیست آیا این کشته شدگان شامل فهرست افشا شده بودند یا نه. هرچند نیروهای مورد حمایت بریتانیا در افغانستان ادعای شکنجه های شدید توسط طالبان را مطرح کردند، اما سخنگویان حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی این ادعاها و گزارش دیلی تلگراف را رد کردند. جزئیات بیشتر از امید مرزبان.
در حالی که مقام‌های دولت بریتانیا بارها نگرانی خود را نسبت به افشای فهرست متحدین افغانشان در افغانستان ابراز داشتند که مبادا این فهرست‌ها به دست طالبان یا کسانی برسد که این افراد را هدف قرار دهند، روزنامه دیلی تلگراف در گزارش تحقیقی خود ادعا کرده که از فوریه 2022 تا کنون پس از افشای صحوی فهرست نزدیک به 19,000 سرباز افغان توسط یک افسر وزارت دفاع بریتانیا، طالبان بیش از 200 سرباز افغان را شناسایی و کشتند. با این حال دیلی تلگراف می‌گوید هنوز مشخص نیست که این 200 نفر کشته شده در فهرست افشا شده شامل بودند یا نه، چون دولت بریتانیا دسترسی به جزئیات این فهرست را محدود کرده است. تلگراف به نقل از دو مقام طالبان گزارش داده است که این گروه از طریق اینترنت به فهرست 19,000 افغان متحد سابق کشور بریتانیا دسترسی پیدا کرده و یک تیم خاص برای بازداشت این افراد تشکیل دادند. در گزارش آمده که واحد موسوم به یرموک 60 از نیروهای ویژه طالبان مسئول تعقیب و بازداشت این افراد است، ادعایی که از سوی سخنگویان حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی رد شده است. دیلی تلگراف گزارش داده که طالبان در چندین ولایت نیروهای امنیتی سابق را شناسایی و کشتند. این روزنامه نام و تصویر 6 تن از این سربازان و افسران پلیس را منتشر کرده است، از جمله این افراد: بریدمال تورجان، فرمانده پلیس در ولایت هلمند، یک افسر سابق در ولایت خوست که نامش ذکر نشده، مزمل نجرابی، نیروی پیشین نظامی در کاپیسا، و حیات الله نظامی، فرمانده سابق پلیس در تخار. در فهرست 200 نفری که دیلی تلگراف منتشر کرده، نام محمد قاسم قائم نیز دیده می شود، افسر پیشین و مدیر عمومی افسران در وزارت داخله حکومت جمهوری پیشین. خانواده او به رادیو آزادی گفتند که توسط نیروهای خاص طالبان کشته شده است. برادر او نورعلم قائم که اکنون در بیرون از افغانستان زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
برادر من شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است. من سرنخ پیدا کردم، من ارگان و مرجعی را پیدا کردم که آجی شبا بردن شهید کردن و انتقال دادن. بارها پیگیری کردم. برای من گفت دروازه را بست، گفت جوان هستی، اگر میخوای زنده باشی پشت این موضوع نگرد. رسما برام تهدید کرد، اخطار داد.
او می افزاید که خودش و برادرش قاسم قائم حتی 6 ماه پیش از تسلط طالبان نیز در همان وزارت به وظیفه ایشان ادامه دادند. اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گزارش دیلی تلگراف را رد کرد و گفت که آنها به فرمان عفو عمومی رهبرشان پابند هستند.
هیچ کسی به خاطر گذشتهش بازداشت یا تعقیب نشده. ادعایی که پس از نشر فهرست ها مطرح شده نادرست است. استخبارات نیازی به تعقیب این افراد ندارد، زیرا آنها قبلا عفو شدند. همه اسنادشان در وزارت های دفاع و داخله باقی مانده و ما نیازی نداریم که از اسناد افشا شده بریتانیایی ها استفاده کنیم.
دیلی تلگراف در گزارش سه‌شنبه 15 جولای به نقل از شماری از طالبان نوشته بود که عملیات جستجوی سربازان سابق مورد حمایت بریتانیا اخیراً شدت یافته و حتی به نیروهای سرحدی دستور دادند که مانع خروج این افراد از افغانستان شوند. روزنامه به نقل از منابع طالبان که نام و وظیفه ایشان ذکر نشدند نوشته بود که مقامات قندهار بر کابل فشار وارد میکنند تا این افراد زودتر پیدا شوند، چون باور دارند که آنها هنوز با بریتانیا همکاری دارند. کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا افشای اطلاعات مربوط به 19,000 سرباز سابق افغان را یک ناکامی توصیف کرده و خواستار پاسخگویی وزیران حزب محافظه‌کار که در آن زمان در بریتانیا در قدرت بودند شده است. او در نشست کمیته دفاعی پارلمان روز چهارشنبه حمایت خود را از انجام تحقیقات اعلام کرد و خواستار شفافیت بیشتر در این قضیه شد. همچنین وزیر دفاع بریتانیا در سخنرانی خود در همان جلسه در 15 جولای به شدت از سیاست وزارت دفاع دولت قبلی بریتانیا انتقاد کرد که منجر به افشای فهرست متحدین افغان بریتانیا شده است. او گفت ممکن است افشای این فهرست باعث شده باشد که اطلاعات مربوط به سربازان افغان به دست طالبان یا کسانی برسد که قصد دارند آنها را بکشند. هرچند طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند، اما نهادهای مختلف حقوق بشری و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش‌های متعدد خود گفتند که موارد فراوانی از نقض حقوق بشر در مورد نیروهای امنیتی و دفاعی سابق و کارمندان دولت پیشین ثبت شده است، از جمله بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن و حتی قتل.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از منابع محلی در ولایت نینگرهار میگویند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولسوالی دوربابای این ولایت با هم درگیر شدند. این منابع در گفتگو با رادیو آزادی می‌افزایند این درگیری ها از 3 روز به این سو به شکل وقفه‌ای جریان داشته و هرچند در حال حاضر متوقف شده، اما نگرانی ها از آغاز دوباره و شدت گرفتن آن همچنان پابرجاست. طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند و مقامات محلی طالبان در ولایت نینگرهار نیز به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. بیشتر از سنا کاکر میشنویم.
درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد خط دیورن در ولسوالی دوربابای ولایت نینگرهار. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند این درگیری ها که در آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده میشد از 3 روز گذشته به این سو به شکل وقفه ای ادامه داشته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی می‌افزایند که هرچند درگیری امروز پس از ساعت 12 چاشت متوقف شده، اما نگران آغاز مجدد و تشدید این درگیری ها هستند. یکی از باشندگان ولسوالی دوربابا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی دوربابا امروز از صبح وقت الا 12 چاشت جنگ جریان داشت. امروز روز سومش بود. حالا کمی آرامی شده. از هر دو طرف بالای یک دیگر شلیک می شد. اما تا اکنون به این طرف کدام ضرر نرسیده است.
باشنده دیگر که نیز نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش گفت:
جنگ فعلا متوقف است و نگرانی ما این است که اگر این جنگ دوامدار شود، کسانی که به مرز نزدیک هستند آنها مجبور به ترک خانه می شوند، چون در جایی که جنگ باشد طبعا مردم از آنجا مهاجر می شوند. پس خواست ما از حکومت هر دو طرف این است که جنگ را متوقف کنند و بگذارند که مردم در فضای آرام زندگی کنند.
تلاش کردیم تا در مورد جزئیات این درگیری ها سید طیب حماد سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نینگرهار و مقام های لوای سرحدیشان در این ولایت معلومات دریافت کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. تا کنون در مورد این درگیری ها اطلاعات رسمی از سوی مقام های طالبان و پاکستانی نیز منتشر نشده است، اما برخی رسانه های پاکستانی گزارش دادند که صبح روز چهارشنبه میان مرزبانان دو کشور درگیری صورت گرفته است. بر اساس این گزارش ها در درگیری یاد شده یک مرمی هاون به یکی از خانه های مسکونی در منطقه لندی کوتل ایالت خیبر پشتونخوا اصابت کرده که از اثر آن یک کودک کشته و یکی دیگر زخمی شده است. این درگیری ها همزمان با سفر اسحاقدار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل صورت می گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان هدف این سفر را شرکت در نشست های دو جانبه و سه جانبه با محور همکاری های سیاسی، اقتصادی، تامین و ثبات منطقه‌ای و امضای توافقنامه چارچوبی مطالعات امکان سنجی مشترک برای پروژه راه آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان عنوان کرده است. در این سفر هیئت بلندپایه‌ای از پاکستان، وزیر راه آهن و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان آقایدار را همراهی می‌کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بارها در امتداد خط دیورند میان نیروهای مرزی دو طرف درگیری‌های رخ داده که در موارد منجر به بیجا شدن باشندگان محل و وارد شدن تلفات جانی شده است. در اوایل ماه جوزای سال روان نیز میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه ولایت هلمند و مدت 10 روز درگیری صورت گرفته بود. به گفته منابع محلی در نتیجه آن درگیری‌ها شمار زیاد از باشندگان محل مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و در آن به نیروهای طالبان افراد ملکی و برخی خانه‌ها آسیب رسیده بود. این درگیری ها در حال رخ میدهند که حکومت های طالبان و پاکستان چند پیش اعلام کرده بودند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا میدهند. علت اصلی این تنش ها هماره ایجاد ساخت و سازهای جدید و پوسته های نظامی در دو طرف خط دیورند عنوان شده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که سارا گوهری، دانشجوی افغان در ایران، در مرز تایباد از سوی نیروهای اطلاعاتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ژلا مستاجر از هیئت مدیره این نهاد مستقل ایرانی مستقر در نروژ دیروز به رادیو آزادی گفت که این مسئله مرتبط به انجام تحقیقی دانسته می شود که قرار بود سارا گوهری درباره وضعیت مهاجران افغان در این منطقه مرزی تهیه کند. در همین حال برخی از افغانهایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از بدرفتاری و خشونت نیروهای امنیتی ایران شکایت دارند. بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید بازداشت سارا گوهری، دانشجوی افغان در رشته جامعه شناسی پوهنتون تهران ایران، بخش از سیاست هدفمند ایران برای خاموش سازی صداها و سرکوب روایت‌های مستقل از چگونگی برخورد با مهاجران افغان و وضعیت آنان است. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره این نهاد مستقل ایرانی مستقر در نروژ، روز چهارشنبه 16 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله مرتبط به انجام تحقیق دانسته می شود که قرار بود سارا گوهری در مورد وضعیت مهاجران افغان در مرز تایباد تهیه کند. او همچنان گفت که بر علاوه این قضیه اخیراً گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه مهاجران افغان در ایران به آنان رسیده که اطلاعی از وضعیت این افغان‌ها در دست نیست.
100% در راستای سرکوب سازمان یافته مهاجران افغانستانی هستش که خب مشخص نشه ایران با چه تبحشی پناهجوها رو به صورت غیرقانونی یا به صورت بسیار گسترده و با خشونت به افغانستان رد مرز میکنه و اخراج میکنه و چه جنایتی در این مرزها، در اردوگاه‌هایی که برای نگهداری موقت این افراد و رد مرزشون به افغانستان انجام میگیره، چه جنایتی در اونجاها صورت میگیره.
بانو مستجر از ناپدید شدن گلنسای 15 ساله، دختر دیگر مهاجر افغان در ایران نیز خبر داده، گفت که اطلاع از سرنوشت او در دست نیست و تحقیقات هنگاو در این مورد ادامه دارد. در اعلامیه‌ای که در 16 جولای از سوی سازمان حقوق بشری هنگاو منتشر شده، آمده که سارا گوهری که 29 سال دارد، در 6 جولای از سوی نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و تاکنون تلاش‌های خانواده او برای دریافت اطلاعات درباره وضعیت او یا محل نگهداریش نتیجه نداشته است. در ادامه آمده که سارا گوهری پیش از بازداشتش در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود که قصد دارد برای انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان به منطقه مرزی تایبات سفر کند. مقام های ایران تاکنون در مورد بازداشت سارا گوهری اظهار نظر نکردند. بازداشت این دانشجو در شرایط صورت گرفته که به گفته نهادهای حقوق بشری فشارها از سوی حکومت ایران و نگرش‌های منفی مردمی در برابر افغان‌های مهاجر در آن کشور به طور گسترده مشاهده می‌شود. برخی از افغان‌هایی که به تازگی از ایران اخراج شدند از بدرفتاری و خشونت نیروهای امنیتی ایران شکایت دارند. آنان میگویند که در اردوگاه‌ها در آن کشور مورد لت و کوب و توهین و تحقیرهای شدید قرار گرفتند. پاینده یکی از افغان‌ها که از تهران اخراج شده در مورد به رادیو آزادی گفت:
همه بدنیم از سیاه و کبوته دست ما گاز گرفته سرباد حتی برای ما میگن که گوشتای شما را باید با دندانم ما بکنم پرد کنم اون بر گوشتای شما را بخورم خداوکلی همیان گوشت ما پاره است دستم داغون است دیگه خیلی آدم اذیت جاف میکنه اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای خود داخل اردوگاه که یه نفر من دست زدن زیاد خداوکلی در دلوی چشم خودم مردم اونجا.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیچیار نیز اخیراً گفته که افغانهایی که از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند در جریان بازداشت‌ها پول نقد و وسایلشان گرفته شده و در توقیف‌خانه‌ها با بدرفتاری مواجه بودند. یونیچیار موج اخراج افغان‌ها را بی سابقه خوانده گفته که در 6 ماه اول سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان برگشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
ممنون که با رادیو آزادی هستیم بیایم برویم که به نینگرهار جایی که شماری از مسئولان کارخانه های تولید یخ میگویند که به دلیل پرچابی های متداوم برق ناچارند به زودی فعالیت کارخانه هایشان را متوقف کنند آنان به رادیو آزادی گفتند که نمیتوانند با استفاده از برق دیزلی مقدار زیاد یخ تولید کنند و آن را به قیمتی که شاروالی برایشان تعیین کرده به بازار عرضه کنند اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در نینگرهار نیز این مشکل را تایید میکند اما مسئولان شرکت برق در این ولایت که زیر کنترل حکومت طالبان فعالیت دارد به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند جزئیات در این گزارش که با بخش صحبت یک مالک کارخانه تولید یخ آغاز میشه
در غرب امریکا در دورج 50 در سالوخ در پای توان و خساره سر مخدم چه پدغ سیستم روانی خپل کارخانه شاید چه بندی
این سخنان را ننگیاله استانکزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند آقای استانکزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست
دورج تقریبا نظر کنده یخ من تولیدو
ما روزانه تقریبا 10000 قالب یخ تولید میکنیم ولکنون به دلیل کمبود برق نمیتوانیم زیاد تولید داشته باشیم برق ما از ساعت 7:30 شام قطع میشود تا 7:30 صبح در روز نیز یک تا دو ساعت برق نداریم در چنین وضعیت با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمیتوانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم
مشکوره چه دو عمر تولید بازار تا وړاندې کوم
او میگوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در یک ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است او میافزاید که با استفاده از برق دیزلی نمیتوانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابهی دارد.
پسلری ساعتو که من سردله ساعتو وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به 8 ساعت کاهش یافته. نبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلاً 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90 هزار قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار، روز سه‌شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر اعمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پارچاوی های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه های تولید یخ می گویند اگر مشکل برقشان حل شود، تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسبتر به یخ دسترسی خواهند داشت.
ایموجی شکل نوین و عصری ارتباط میان انسان هاست. این نمادها بیانگر احساسات، افکار و حالاتند و به بخش مهمی از زندگی دیجیتال امروز تبدیل شدند. ایموجی ها در رسانه‌های اجتماعی، پیام های نوشتاری تلفن های همراه و ایمیل ها در ارتباطات رسمی و غیر رسمی استفاده می شوند. افغان ها نیز بزگونه گسترده از آن استفاده می کنند. سنا کاکر به مناسبت روز جهانی ایموجی به این موضوع پرداخته.
ایموجی ها این روزها افزون بران که بیانگر احساسات، افکار و حالات است، برای جذابیت مکالمه های نوشتاری نیز به کار می رود، به ویژه از طریق تلفن های همراه و در شبکه های اجتماعی. اما حتی در ایمیل ها، از جمله ایمیل های رسمی نیز از آن استفاده می شود. ایموجی را اما چه کسی و چگونه ایجاد کرد؟ مجیب الرحمن ایمان، یک کاربر افغان، در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
پانو نسونه نیوی که دی جفان دی خلکونه ده شاهکار رو
در سال 1999 میلادی مردم جاپان به این ابتکار دست زدن. سپس یک دانشمند جاپانی به نام شیگتاکا کوریتا ایموجی ها را به شکل منظم طراحی کرد. در سال 2000 به تدریج پیشرفت کرد، رنگه شد، زیبا شد و در نهایت آیفون، ویندوز و مایکروسافت آن را به تمام سیستم هایشان افزودند.
بر اساس معلومات وبسایت اینترنتی ویکی‌پدیا، دانشمند ژاپنی شیگتاکا کوریتا در سال 1999 میلادی 172 ایموجی را به گونه منظم طراحی کرد. به گفته این وبسایت، ایموجی ها در طول 26 سال گذشته مراحل مختلف رشد و توسعه را پیمودند. سارا سیدی، یک دختر نقاش، ایموجی را یک زبان تصویری می داند و تاکید می ورزد که این نمادها می توانند در بیان احساسات نقش مهمی ایفا کنند. سارا همچنان می افزاید که ایموجی ها در بازتاب شخصیت افراد نیز مؤثرند.
در قسمت بیان شخصیت و یا نشان دادن شخصیت ما هم میتونه رول داشته باشه. مثلا برندها و افراد میتونن از ایموجی ها برای نشان دادن شخصیت خود و ایجاد ارتباط قوی تر یا صمیمی تر با مخاطبشان استفاده کنن.
افغان ها نیز در ارتباطات روزمره و فعالیت های دیجیتالیشان به گونه گسترده از ایموجی ها استفاده می کنند، اما گاهی این نمادها به شکل نادرست به کار می روند که سبب رنجش و سوء تفاهم می شود. احمد شاه، یکی از باشندگان شهر کابل، روایت از کاربرد نادرست ایموجی را چنین بازگو می کند:
یکی از دوستای ما که پدرشان وفات کرده بودن، دوست دیگه ما می خواستن که برای زوم ایموجی غمگین روان بکنن، اما برعکس از پیششان اموی موجی خنده روان شده بود که اینا تا زیاد وقت آزرده بودند.
قابل یادآوری است که بیرق ملی سیرنگ افغانستان که اکنون از سوی طالبان ممنوع شده هنوز در بخشی موجی های مربوط به بیرق ها موجود است. بر روی موجی تقویم تاریخ 17 جولای درج شده، تاریخی که با امروز برابر است. به همین دلیل این روز در بسیاری از کشورهای جهان با عنوان روز جهانی اموجی گرامی داشته می شود. اما این بزرگداشت که از سال 2014 به این سو رایج شده شکل رسمی ندارد.